سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 26 مارس 2016 و 7 فروردین 1395. هر شاید که امروز با اینکه من میخواستم در واقع بحث امروز رو با سیاست خارجی امریکا، یعنی دیگه از انتخابات هفته اسفند بگذاریم و وارد انتخابات امریکا بشیم، برای اینکه داریم نزدیک میشیم و انتخابات در اینجا هم بازارش داره گرم میشه و از این جهت مهمه که چه شباهت‌هایی با اوضاع ایران داره و باید ببینیم که نیروهای سیاسی ایران از کدوم از این کاندیداها هر شبت که طرفداری میکنن. خود این اتفاقا میتونه درسی باشه که ببینیم گرایشات سیاسی در بین ایرونیا چه در داخل و چه در خارج چه خواهد بود. بنابراین مهمه که راجع، ولی چون عزیزان باز به نامنگاری هاشون ادامه دادن و باز منو به چالش گرفتن و منم دلم میخواد که این بحث رو در واقع به چالش بگیرم این عزیزان رو، و همینطور که گفتم خوبه، این به نظر من مفیده که آگاهی سیاسیمون رو ببره بالا و وارد جزئیات واقعا، برای اینکه کلی صحبت کردن به درد نمیخوره. بنابراین یه بخش باز بعدش وارده، چون به عزیزان قول دادم مصاحبه مفصلی رو که اوباما داشته با جفری گولدبرگ و در شماره ماه آوریل اتلانتیک مانتلی که از اون مجلات دستراسی ولی مهمه، اون رو راجع به صحبت خواهم کرد، بخش وسیعی از برنامه رو خواهد گرفت و دلم میخواد که برگردیم به تضادهای نظام سرمایه‌داری که در واقع من 6-7 هفته پیش به اصطلاح شروعش کرده بودم ولی نرسیدیم. بنابراین ولی قبل از اون دلم میخواد به عزیزان بگم که امروز در انجمن گلبانگ من صحبتی خواهم داشت در جنوب کالیفرنیا و عرشبت که در مورد همین انتخابات ایران انتخابات امریکا خواهد بود این صحبت، و حدودا ساعت 7:30 بعد از ظهر تا 9:30 خواهد بود. اگه اون شماره رو بذاری عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن چه محلش و چطور میتونن به اونجا بیان، عزیزانی که نزدیک این 949-500-87-10. مرسی. بنابراین باز من به دو دلیل میخواستم دوباره برگردم به انتخابات، برای اینکه نکات مهمی وجود داره. یکی اینه که آقای سعید مدنی که از ملی مذهبی های انسان واقعا که چندین بار توی رژیم زندان رفته اخیرا بیرون اومدن، ولی البته به جنوب تبعیدشون کردن که اونجا هم 2 سال بعد تبعیدی، یک سلسله مسائل رو مطرح کرده که من فقط یه جملهشو میخوام بخونم و بعد چند جمله از نامه‌ای که همین امروز به دستم رسید از یکی از عزیزان از ایران و یه بحثی رو میخوام باز بکنم که آیا واقعا این انتخابات هفته اسفند دنبالی جنبش سبز بوده، اصل قضیه اینه، یا خاکسپاری جنبش سبز بوده. نکته فوق العاده پر اهمیت و به نظر من این نکات رو باید باز کرد. ببینید آقای سعید مدنی چی میگه. ایشون معتقدند که رفتار مردم در انتخابات اسفند ماه به لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی با اعتراضات مردم پس از انتخابات 88 ندارد. بعد اینها دو تاکتیک متفاوت برای هدف واحد، ببینیم هدف واحد چیه، و انتخابات اخیر نمایش صریح و روشنی از فشار از پایین بود، فشار از پایین بود، فرصتی برای چانه‌زنی در بالا فراهم کرد. یعنی منظور ایشون اینه که تمام جنبش سبز و تمام به اصطلاح بعد از انتخابات 88 این یک فشار از پایین بوده برای چانه‌زنی از در بالا. یعنی آقای موسوی و آقای کروبی و خانم زهرا رهنورد اومدن از مردم به عنوان سیاهی لشکر استفاده کردن در اینکه بتونن با آقای خامنه‌ای چانه‌زنی بکنن و به اصطلاح چانه‌زنی در بالا بکنن. آیا واقعا اینطوره؟ به نظر من آقای مدنی به نوعی دارن هم به آقای موسوی، هم زهرا رهنورد و هم آقای کروبی به نوعی و من غیر مستقیم توهین میکنن و ارزش این انسانها رو پایین بیارن. آقای موسوی اگه میخواست چانه زنی بکنه 5 سال حش رو تحمل نمیکرد و آقای کروبی به خانم زهرا رهنورد. سیاستی که ایشون در راجبش صحبت میکنه دقیقا سیاست اصلاح طلباست که توسط آقای سعید حجاریان فرموله شده و دقیقا بحث تئوریسین در واقع اصلیشون سعید حجاریان اینه که ما باید از توده های مردم استفاده بکنیم، بیاریمشون توی خیابون، بیاریمشون پای صندوق رأی و غیره و غیره، برای اینکه بتونیم در بالا چانه زنی بکنیم، یعنی در واقع سهمی بگیریم. من دلم میخواد به دنبال این، حالا بعداً صحبت این عزیز رو که از ایران برام نامه نوشته، دلم میخواد دوباره صحبت‌های آقای خاتمی رو بعد از همین انتخابات اخیر که در جمع مشاوران خود بازگو بکنم تا عزیزان شیوه تفکر این انسان رو، آقای خاتمی رو بدونن که ببینن چه تفاوت ماهوی با جنبش سبز داره. اصلاحات چه تفاوت ماهوی با جنبش سبز داره. حالا من از چند جهت اینو بازش میکنم، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی بویژه. ببینید، او گفت که پس از انتخابات امید و آشتی فضای جامعه را در بر گرفته و این دستاوردی بزرگ و بیش از همه به نفع نظام و رهبری است. دلم میخواد این عزیزان به این جملات و به این گفته‌های خاتمی دقت بکنن که این اومدن مردم به پای صندوق رأی بیش از همه به نفع نظام و رهبره. حالا بعدش او مشارکت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران در حصر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1388 در انتخابات اخیر را به این معنا دانست. نقل قول: آنها، یعنی این سه انسان، اعلام کردند که ما این نظام انتخابات و برگزار کنندگان آن را قبول داریم. آقای خاتمی از زبان اونا داره صحبت میکنه. ما هنوز نمیدونیم نظر موسوی و کروبی و زهرا رهنورد چیه، ولی هدف خاتمی از آوردن این انسانها پای صندوق رأی رو ما میفهمیم که بگه ما این نظام، این انتخابات، این نظام یعنی چه؟ یعنی ولایت فقیه مطلقه. این انتخابات یعنی نظارت استصوابی و البته گذشته ها، کشتارها، ادامه جنگ، گروگانگیری، دزدی ها، فساد ها، سرکوب های کنونی، زندانیان سیاسی، همه اینا رو قبول داریم و برگزار کنندگان اون را قبول داریم. یعنی توجیه آقای خاتمی از این انتخابات و شرکت این سه تا انسان عبارت از اینه که اینا توبه کردن، قبول کردن، دیگه اعتراض به 88 ندارن. نمیدونم عزیزان معنای جملات رو متوجهن یا نه. به گفته آقای خاتمی شرکت این سه بزرگوار در انتخابات در تشویق مردم برای آمدن پای صندوق‌های رأی بسیار مؤثر بود. به نظر من حتی اون چیزی که آقای خاتمی در تلگرام یا هر چی که گذاشت و فکر میکنن که فقط اون بوده که مردم رو پای صندوق رأی آورده، به نظر من اتفاقا موقعی که کلمه و سایر و دستگاه‌های ارتباط جمعی مجازی گفتن که کروبی موسوی شرکت میکنن، اون بود که مردم رو واقعا در لحظات آخر، یعنی از بعد از ظهر دیر وقت، از ساعت 2-3 به بعد بعد از ظهر یک دفعه مردم تغییر جهت میدن و میان. وگرنه قبلش من با فامیلای خودم صحبت کردم تا حتی 2-3 روز قبل از انتخابات، اصلا میگفتم صحبتشو نکن. چطور شد که یه دفعه جمعه عصر یه دفعه مردم اومدن پای صندوق رأی؟ برای اینکه متوجه شدن که موسوی و کروبی دارن رأی میدن. کی اینا رو وادار کرد که بیان پای صندوق رأی؟ امروز باید این وضعیت مورد توجه رهبر قرار گیرد. یعنی اینا رو آزاد بکنه، یعنی اینا عفو کرد، به اصطلاح توبه کردن، عفوشون بکن. و خیلی ها فکر میکردن، من قبلا صحبت کردم که تا عید این انسان ها آزاد میشن، حالا چرا آزادشون نمی کنن؟ برای اینکه میخوان اینقدر آقای خاتمی و اصلاح طلب ها روشون فشار بیارن که مجبورشون بکنن مطابق آنچه که رهبر میخواد اگه بیان بیرون سکوت هم بکنن. ولی تا زمانی که اینو نپذیرفتن که سکوت بکنن، میدونن که مردم محبوبیت اینا از آقای خاتمی اصلا قابل مقایسه با خاتمی نیست. بنابراین از این جهتی که تا الان آزادشون نکردن. بنابراین جنب اصلاحات با سبز رو یکی کردن به نظر من تحریف تاریخه. حالا آقای خاتمی گفت که امروز همه گروه های سیاسی هر صورت که حالا مسئله دیگه به نظر من که ببینیم اصلاح طلبا جامعه رو به چه سویی دارن میبرن. میگه که او گفت بعد از انتخابات 88 اکنون وارد مرحله تازه شده ایم. یعنی انتخابات 88 و اعتراضات بعدش رو با شرکتی که کروبی و موسوی کردن فراموش کنیم. مسئله تمامه، خاکسپاری جنبش سبزه. هر شبت که ضروری است که رویکرد جدیدی از سوی نظام و جناح‌ها بروز کنند، یعنی همه با هم، یعنی با نظام باید آشتی بکنند. اینا که اومدن و چیز کردن به معنای آشتی ملیه. حالا بخشای چند جمله از نامه‌ای که تقریبا شبیه اینه میخواستم بکنم. ایشون میگه که ما نمیتوانیم از پوسته جنبش سبز ستایش کنیم و سپس محتوای آن را محکوم کنیم و زیر پا بگذاریم. حالا ببینیم پوسته جنبش سبز چیه و محتواش چیه. نظر این عزیز، محتوای جنبش سبز منشور آن نیست. از نظر ایشون اینه که آقای موسوی قبل از انتخابات 88 با بیش از 300 نفر از بزرگان جامعه ایران مشورت کرده و یک سند 103 صفحه‌ای بیرون داده. این عزیز باید این سند 103 صفحه‌ای رو بخونه که راجع به مسائل اقتصادی ایران، سیاسی ایران، اجتماعی ایران، اقوام ایران، اقلیت‌های مذهبی ایران، موسیقی در ایران سند وجود داره. این محتوا نیست، این فقط پوسته است. 17 تا بیانیه های آقای موسوی اونا محتوا نیست، اونا فقط پوسته است. منشور سبز محتوا نیست، فقط پوسته است. و بنده پوسته رو میبینم، ایشون محتوا رو میبینم. حالا محتوا چیه؟ رفتن پای صندوق رد، بلکه خواست یک پارچه مردم برای تغییر است. اصلاح طلبا تغییر میخوان. اتفاقا اصلاح طلبا ثابت کردن که اصلاح طلب نیستن، تغییر نمیخوان. گفته ی آقای خاتمی رو از این جهت من گفتم که آقای خاتمی در واقع همین نظام رو با ولایت فقیه و با همین نظارت استصوابی میخواد. بنابراین میپرسن خب چرا ایشون ممنوع التصویر میشه؟ چرا نمیذارنش عروسی دخترای موسوی بره؟ چرا ممنوع کلامش میکنن؟ چرا ممنوع سفرش میکنن؟ بینشون تضاد وجود داره. منتها این تضاد ربطی به مردم داره؟ اصلاح طلبا دارن از مردم به عنوان سیاهی لشکر استفاده میکنن برای اینکه در بالا چانه‌زنی بکنن به قول آقای سعید مدنی. مسئلهشون چانه‌زنیه، حقی میخوان، سهمی میخوان. تضاد بین دو تاست که عبارت از یکیشون سلفی های آدمخوار هستن که اینا برای غارت ملت میخوان به دست آقایان، آقازاده ها و سران سپاه و بسیج باشه، اونا بتونن ثروتمند میلیاردر بشن و پولاشون رو بفرستن خارج، خانواده های آقایان و فرزندانشون و غیره و غیره. این یکی جناح یعنی اصلاح طلبا میخوان همین سهمی داشته باشن با شراکت با سرمایه های خارجی و وابسته. اصلاح طلبا نشون دادن که وابستن. این عزیزان مثل این که متوجه نیستن که از نظر اقتصادی موسوی در 8 سال اول نخست وزیریش کی مشاور اقتصادیش بوده؟ فرشاد مؤمنی. آیا الان اینا به فرشاد مؤمنی گوش میکنن؟ یا به موسی غنی نژاد، پژویان، مسعود نیلی، سعید لیلاش و سایر نئولیبرال ها؟ در واقع اصلاح طلبان از نظر اقتصادی نئولیبرال هایی هستن که سرسپردگی به بانک جهانی و صندوق بین المللی و امپریالیزم رو میخوان و این عزیز هم به همین ترتیب. حالا ببینید همین عزیز که این نامه رو برای من نوشته از من میخواد که من راجع به ایران صحبت نکنم چون من چیزی از ایران نمیفهمم و بیام اینجا راجع به مارکس صحبت بکنم. ببینید چی میگه. آیا میتوان به دلیل اینکه سرمایه داری بالاخره منجر به وجود آمدن امپریالیزم میگردد آن را از ابتدا محکوم جا؟ یعنی بنده باید بیام اینجا راجع به مارکسی صحبت بکنم که مثل خود این آقایان به پای امپریالیسم، به پای سرمایه‌داری سجده کرده؟ خب شما که دارید تصمیم میشید و میخوایید زیر سیطره امپریالیسم و سرمایه‌های خارجی برید، به چه دلیل اصلا میخوایید که بیام اینجا راجع به مارکس صحبت کنم؟ تناقض‌گویی حد و مرز نمیشه. شرایط کنونی برای مردم 1000 بار بدتر از اسارت در چنگال سرمایه‌های بین‌المللی است. یعنی ما برای اینکه از داعشی ها آزاد بشیم، از چنگالشون رها بشیم، باید متوسل به امپریالیسم بشیم و بریم زیر سیطره امپریالیسم و بریم کفشاشون رو واکس بزنیم. یعنی راه سومی مثل اون قبلی که گفت یه عده از چپ ها و ملیون هستن که وا استقلالا و وا بازار داخلی یا و امثال ها و امثال، یعنی هیچ ما شق سومی نداریم. یعنی یا باید اگر ما از استقلال صحبت کردیم داریم سلاح های بیت ولایت رو سیقل بزنیم، یعنی بسا نوکر اونایی، و یا اینکه باید نوکر امپریالیسم بشیم که با آقایان یعنی تن به وطن فروشی بدیم. هیچ راه سومی وجود نداره. آیا واقعا راه سومی وجود نداره؟ و راه عملی وجود نداره؟ دلم میخواد از انتخابات امریکا استفاده بکنم، شرایط امریکا رو با ایران یه مقایسه ای بکنم. در امریکا شما دو تا حزب دارید، یکی جمهوری خواها، به صحبتاشون نگاه کنید که همون داعشی های آدم خوار هم جمهوری خواها، نگاه کنید حالا ترامپ به یه نوعی یه نوع فاشیست رو نمایندگی میکنه، بقیهشون از ترامپ به مراتب خطرناکتر. یکی هم حزب دموکرات داری که ادعا میکنه طرفدار دموکراسی و دموکراته، ولی شما آلترناتیو سومی داری که از جنبش وال استریت بعد از 2008 آغاز شده و با جنبشی که برنی سندرز به وجود آورده ادامه پیدا کرده. حالا ببینیم برخورد داعشی ها و حزب دموکرات به این آلترناتیو سوم چیه، مخصوصا حزب دموکرات. حزب دموکرات و ماشین حزبیش امکان نداره که بذاره برنی سندرز بیاد و نامزد ریاست جمهوری بشه. در اینکه الان مقالات برای عزیزان میخونم که اگه برنی سندرز بیاد، تنها کسیه که میتونه با دونالد ترامپ مبارزه واقعی بکنه و شکستش بده، در حالی که هیلری کلینتون به قدری لگن‌آلوده است و به قدری راجع به جنایاتش واقعا افشاگری شده که نمیتونه دونالد ترامپ رو شکست بده. این برنی سندرزه که میتونه دونالد ترامپ رو شکست بده. حالا ببینید خیانت حزب دموکرات چیه. حزب دموکرات نمیذاره که برنی سندرز یعنی آلترناتیو سوم جان سالم به در ببره، خطری برای خودش میدونه. چرا؟ برای اینکه هر دو حزب، هم داعشی های آدم خوار و هم دموکرات های یعنی اصلاح طلبای خودمون، هر دوشون وابسته به وال استریت هم. همینطور که هم داعشی ها و هم اصلاح طلبا هر دوشون سرسپرده نظام هست، نظام براشون مقدسه و باید حفظ بشه. شما اگه دقت کنید همین نقل قولایی که از آقای خاتمی آوردم، نظام نباید دست بخوره، فقط سهمشونه اینا میخوان، فقط سهمشونه میخوان، نه به خاطر مردم. و آلترناتیو سوم رو باید در مسلخ، همینطور که برنی سندرز رو حزب دموکرات در مسلخ وال استریت قربانی خواهد کرد، اصلاح طلبات جنبش سبز رو در مسلخ نظام قربانی کردن به دلیل فشاری که آوردن بر موسوی و کروبی. کاملا میشه حالا با تفاوت‌های وضعیت در امریکا رو با وضعیت در ایران مقایسه کرد. ما طرفدار یک آلترناتیو سوم هستیم. من به این عزیزان گفتم ما بدیل داریم که هم داعشی ها و هم اصلاح طلبا ترس دارن از این بدیل. برای اینکه این بدیل که جنبش سبز بوده و اینا کوشش کردن در هفت اسفند به خاک بسپرنش، هم خواهان استقلال ایرانه، یعنی یک اقتصاد مستقل میخواد، یه استقلال ملی میخواد، یک اقتصاد ملی میخواد و نوابسته، هم برای آزادی و دموکراسی مصممه و واقعا میخواد در راهش مایه بذاره، 5 سال حبس بکشه، زندانی بده و غیره و غیره، و نه اینکه فقط لالایی بخونه و هر موقعی که مردم قهر بکنن از این رژیم دوباره آقای خاتمی بیاد آشتیشون بده، بهشون میگه ناراحت نباشید، لالایی براشون بخونه، دوباره بگه با نظام قهر نکنید، بیایید پای صندوق رأی، به همین نظام رأی بدید و غیره و غیره. آلترناتیو سومی دارید که من اینجا در 3 یا 4 جلسه قبل بازش کردم که تنها راهیه که میتونه جلوگیری از تجاوز خارجی بکنه، از انقلاب خونین بکنه، از شورش های کور بکنه، به این معنا که قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه و پای این قضیه وایسه. باید ببینیم اصلاح طلبا حتی یک بار جرأت پیاده شدن قانون اساسی بدون تنازل، ولی از همه مهمتر این قانون اساسی وحی منزل نیست. امکان نداره که اصلاح طلبای آقای خاتمی جرأت، توان، شجاعت و استخوان اینو داشته باشه که بیاد این اعلام بکنه که این قانون اساسی وحی منزل نیست. عزیزان و هموطنان ما باید بدونن که تا زمانی که ولایت فقیه مطلقه یعنی این قانون اساسی وجود داره، ایران آرام نخواهد گرفت، ایران جان سالم به در نخواهد برد. یکی از چیزهایی که اصلاح طلبان، نمیخوام اسم بدی روشون بذارم، ولی ملت ما باید بدونن که اصلاح طلبا که میخوان همین قانون اساسی باشه، هم دموکراسی باشه، هم ولایت فقیه باشه، هم جمهوری باشه، اینا به انگلیسی بهش میگن اکسیمور، ما میگیم کوسه و ریشپک. یعنی شما از رفسنجانی بخواید که یه ریش پهن داشته باشه، میتونه؟ خب کوسه است. نمیتونید شما هم جمهوری داشته باشید و به مردم بگید بره پای صندوق رای به جمهوری رای بده، هم این قانون اساسی سر جاش بمونه و ولایت فقیه داشته باشه. یک اکسیمارم، یعنی یک تناقضه، یک پارادوکسه، یک تضاده، قابل حل نیست. جنبش سبز میگه که ابتدا باید این قانون اساسی بدون تنازل، برای اینکه تو این قانون اساسی کلی چیزهای خوب وجود داره، من نظر اقتصادی که نابودشون کردن، فرجان اصل 44 رو عوضش کردن که قرار بود اقتصاد سه بخش داشته باشه، یکی بخش عمومی، یکی بخش خصوصی، یکی هم تعاونی ها، از بینش بردن. چی از بینش برد؟ همین هاشمی رفسنجانی که آقایان رفتن بهش رأی دادن. حالا از این عزیزان باید پرسید، شما رفتید و میگید این دمالی جنبش سبزه، هم آقای سعید مدنی هم ایشون که این نامه رو برای من نوشته، شما رفتید و آقای روحانی رو بهش رأی دادید. آقای روحانی ما میدونیم که چه دشمنی در سابق در اون زمان 88 چه دشمنی خونینی واقعا با جنبش سبز میشوند، ولی ایشون توبه کرده، ایشون حالا اومده جزء جنبش سبز شده. ببینید در 8 دی ماه 94، یعنی فقط یکی دو ماه قبل از همین چیز، ببینید چه میگه راجب نهم دی چه روزیه؟ آیا نفی جنبش سبز نیست؟ ببینید آقای روحانی میگه 9 دی روز دفاع ملت از خاندان رسالت، دفاع از نظام قانون و دفاع از ولایت فقیه و ولی فقیه، یعنی رهبر. این آقای روحانیه که آقای خاتمی مردم رو برد پای صندوق رای برای اینکه نفر اول روحانی یا نفر دوم از آب در بیاد، نفر اول هم هاشمی، که هر دوی اینها در واقع تمام به اصطلاح هم ماده 44 رو عوض کردن، هم برنامه های نئولیبرال و بانک صندوق بین المللی و پول و امثال هم رو. من هفته های گذشته صحبت کردم که الان 26 یا 7 ساله که آلترناتیوی وجود داشته. موقعی که دکتر ابراهیم رزاقی اون مقالات رو در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت و خطابش بعد از پایان جنگ ایران و عراق بود، خطابش به هاشمی رفسنجانی بود که ما از صفر چطور میتونیم شروع بکنیم و به cutting edge از نظر علمی صنعتی برسیم. عزیزان باید این نوشته های دکتر ابراهیم رزاقی رو بخونن، نوشته های فرشاد مؤمنی رو بخونن، نوشته های حسین راغفر رو بخونن. آلترناتیو ما داریم. این عزیز میگه ما هیچ آلترناتیوی نداریم جز رفتن زیر سیطره امپریالیسم، زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. حالا به این عزیز عرض بکنم، دوباره برمیگردم به امریکا. ما در امریکا هم آلترناتیو داریم. شما دقت کنید که همین شق سوم که جنبش وال استریت و جنبش برنی ساندرز نمایندگیش میکرد، این یه انقلابی نیست، سوسیالیسم نیست، ابدا اصلاحه. همینطور که جنبش سبز یه اصلاح و تغییره و اصلاح طلبا اصلاح طلب نیستن، اصلاح طلبیشون دروغینه، نمیخوان تغییر واقعی به وجود بیاد، بلکه میخوان فقط سهمی ببرن، مردم فقط به عنوان سیاهی لشکر ازشون باید استفاده بشه، نه هم تو خیابون چهار سال به چهار سال بیان به نظام رأی بدن یا دو سال به دو سال. در حالی که در امریکا هم جنبش وال استریت یک آلترناتیوه که نسل جوان به پا خواسته، سرکوبش کرد همین آقای اوباما و حزب دموکرات، همینطور که جنبش سبز رو سرکوبش کردن، ولی ادامهش جنبشیه که برنی ساندرز فعلا نمایندگیش میکنه و این نه انقلابیه نه سوسیالیستیه، اصلاحه. ولی در حال حاضر اصلاح فوق العاده پر اهمیت و باید ازش دفاع بشه. حالا نمیخوام بعضیا رو ازشون اسم ببرم که از درون زندان میگن باید یک کمپین علیه ترامپ را بندازی. اصلاح طلبات دقت بکنید، مطلقاً من ندیدم که از برنی ساندرز اسم ببرم. دلشون میخواد که هیلری کلینتون بیا. اگر علیه ترامپ ما یک کمپین را بندازیم یعنی چی بیا؟ یعنی هیلری کلینتون، یعنی دشمن شماره یک مردم ایران و ملت ایران و کشور ایران. حالا نمیخوام وارد اون بشم، اسم ببرم از بعضی از اونایی که در زندان هستن، ولی ما باید عزیزان کادر سیاسی یکی از خصوصیاتش اینه که اگر کسی فه بگه باید بدونه که منظورش فرحزاده. یک شم سیاسی باید یک کادر داشته باشه و بدونه کسی که از سلول انفرادی نامه میده بیرون چیه به چیه، شم سیاسی باید داشته باشه. دوم عبارت هست اینه که صداقت و پیگیری انسجام فکری باید داشته باشه. اگر ادعا میکنه من طرفدار جنبش سبزم، باید بدونه که روحانی راجع به جنبش سبز چی فکر میکنه، باید بدونه که اصلاح طلبا چه نظری نسبت به جنبش سبز دارن و اون وقت تسلیم اینا نشه، برای اینکه اینا تعهد به وعدهشون کاملا زیر سواله، یعنی وفای به عهدشون زیر سواله. یک کادر سیاسی انسان باید انسجام فکری داشته باشه، باید بدونه که اگر به دلایلی از جنبش سبز دفاع کرده اسنادش رو خونده باشه و بدونه که جنبشیست که چکیدش استقلال ایرانه، یه جنبش ملیه، دفاعش برای آزادی و دموکراسی دراستی پابندشه و نه اینکه بگه که آره ولایت فقیه خوب است و باید بموند، هر شبت که همین نظارت استثنایی هم اشکالی نداره، مردم زیر همین ولایت فقیه و زیر همین نظارت استثنایی باید چیز بکنن. یعنی هیچ آلترناتیو دیگه ای رو به اصطلاح نمیبینم. بنابراین یک کادر سیاسی باید این مسائل رو درک بکنه و از این طریقه که مفهوم و معنای هفت اسفند رو دریابه. مهمترین درسش شناخت نیروهای سیاسی هم. بنابراین من میخواستم این رو عرض بکنم که آره، ما در برابر این دو جناح، یعنی سلفی های آدمخوار و اصلاح طلبا، آلترناتیو سومی داریم که تنها راه تغییر این رژیم از طریق صلح‌آمیزه، وگرنه سیاست هایی که اینا میخوان پیاده بکنن، حالا ببینیم، دوباره برمیگردم به امریکا. در امریکا علاوه بر برنی سندرز شما اقتصاددونایی داری که اینا برنده جایزه نوبل هم، جوزف استیگلیتز، پال کروگمن، رابرت رایش، جیمز گالبریت، حالا نمیخوام از مایکل هاتسون که من کتابش اینجا معرفی کردم، اینا پیشنهاد دارن. بهشون میگن که این سیاست های نئولیبرال رو که میخوایید پیاده بکنید، آقایان، چه حزب جمهوری خواه، چه حزب دموکرات، سرسپرده های وال استریت، این اقتصاد امریکا رو به طرف قبرستان داره میبره. این یعنی ارباباشون رو من دارم میگم. این اقتصاد، حالا اگه شد من راجبش صحبت میکنم. کتاب مایکل هاتسون، Killing the Host، که من اینجا معرفیش کردم، یعنی کشتن میزبان که سرمایه های ملی، سرمایه های ارز میخوام، سرمایه های مالی، فایننس، چطور سرمایه های صنعتی رو میخوره مثل میکروب، مثل ویروس که وارد سلول میشه، فلج میکنه سرمایه های صنعتی و تولید رو، فلج میکنه و فقط 1% بالا رو ثروتمند میکنه و فقرا در پایین، و این کشور رو به طرف قبرستان میبره در خود امریکا. بنابراین فقط ایران نیست، ما داریم فرضاً خود من که اینجا میام صحبت میکنم، اقتصاد جهانی رو بهش دارم نگاه میکنم، اقتصاد امریکا رو دارم بهش نگاه میکنم که به چه سویی داره میره. و اون وقت اونا، همین روحانی، همین هاشمی و با عهد مودتی که الان آقای خاتمی با این دو نفر و مثلث هاشمی و روحانی و خاتمی به وجود، اینا سیاست های اقتصادیشون ایران رو به طرف قبرستان میبره و سیاست سیاسیشون همین ولایت فقیه، همین سرکوبگری رو تثبیت و تحکیم میکنه. فقط من میخواستم در مورد اینجای آقای سعید مدنی، انسان شریفه، بارها و بارها زندان رفته، ولی واقعا به نظر من این نکات ریز رو که میخوان، میگه که آره از 76 شروع شده جنبش سبز، هم آقای خاتمی جنبش سبز به وجود آورده، همه اینا یکیه، رفتن پای صندوق رای هم دنباله جنبش سبزه. تحریف تاریخه، تحریف واقعیت های ایرانه. در نتیجه درسی که ما میتونیم بگیریم اینه. بازم اگه چیز باشه عزیزان میتونن بازم به چالش بگیرن و این بحث رو ادامه بدیم، برای این که اوضاع امریکا هم اثر مستقیم آقای اوباما در کاخ سفید، یک به اصطلاح هر شبه که هفت‌سین زیبایی گذاشتم، پیام نوروزی فرستادم و غیره و غیره، و بعد ایشون گفتن که مردم ایران واقعا باید خوشحال باشن، ما میاییم از شما زعفران میخریم، پسته میخریم، قالی های زیباتون رو میخریم، در عوضش برای شما هواپیمای بوئینگ به شما میدیم، هر شبه که ماشین های لامبورگینی میفرستیم، ماشین های شبرلت میفرستیم و غیره و غیره، کامپیوتر و سلفون بهتون میفروشیم، مال اپا، هیچ نراحتش نباشید، شما به ما زعفران، پسته و فرش های زیباتی رو بفروشید، ما هم و بعد توریستامون هم میان کل اونجا پول خرج میکنن و شما خوشبخت میشید. موقعی که من پیام اوباما رو شنیدم به یاد 1703 افتادم. در قرن 17 پرتغال یک کشور قدرتمند بود و از انگلیس قدرتمندتر بود، منتها به دلیل جنگ بین اسپانیا و پرتغال که اینا یک بزنهای قرن 17 بودن شکست خورد پرتغال از نیروی دریایی انگلیس. هر دوشون ضعیف شده بودن، هم پرتغال برای اینکه اینا هر دو نیروهای امپریالیستی بود به حساب شسته بودن، امریکا رو فتح کرده بودن. نتیجه این شد در 1703 قراردادی انگلیس به پرتغال تحمیل کرد زیر عنوان قرارداد متوئن 1703. توی این قرارداد محتواش فقط 2 یا 3 ساعت بود، 2-3 ساعت بیشتر نبود، و اونم عبارت از این بود که ورود شراب پرتغال به انگلیس آزاد میشه، 1-2 ورود پارچه های انگلیسی به پرتغال هم آزاد میشه. همین. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اولا ورود انگلیس چون با فرانسه دشمنی داشت ضربه به شرابهای فرانسه زد، از طرف دیگه صنایع پارچه بافی پرتغال رو خرد و متلاشی کرد. نتیجه این شد که در سالهای بعد و یا قرون بعد انگلیس بزرگترین قدرت صنعتی اروپا و جهان شد، پرتغال به کشور شد که تا همین چند سال پیش در زمان سالازار خیلی از بچه ها تو دهات اینا تو بیرون میرفتن توالت، انقدر فقیر. و الان هم آقای مکس وبر میگه که به دلیل اینکه کاتولیکان عقب افتادن. آقای مکس وبر فراموش کرده که قرارداد متوئن پرتغال رو پرتغال کرد و انگلیس رو انگلیس. بنابراین فقط ایران نیست که آقای اوباما میخواد از ما زعفرون و پسته و فرش بخره، هواپیمای بوئینگ و سلفون اپل به مورد فروش. این سیاستی بوده که از اون موقع دنبال کرد برای خرد و متلاشی کردن صنایع داخلی و تسلط بر بازارهای این کشورهاست. حالا اگر من شد امروز میخوام دنباله به اصطلاح این بحث تضادهای سرمایه‌داری رو که بگیرم، اینا اصلاح طلبا باید این مسائل رو بفهمن، نمیخوان بفهمن که مسئله که میگن امپریالیسم وجود نداره، رابطه سلطه و تابعیت وجود نداره و تسلیم شدن به امپریالیسم یه چیز خیلی خوبه اتفاقا. نباید با استقلالا با بازار داخلی ها یعنی ما رو تشویق میکنن به وطن فروشی، و این کار رو البته جمهوری اسلامی کرده که وطن فروشی رو تبدیل به یک مسئله عادی کرده. یکی از درس هایی که من در این انتخابات هفته اسفند یاد گرفتم که بعضی از بچه ها عزیزان گفتن که تو از اوضاع ایران زیاد اطلاعی نداری، شاید از یه جنبه که جنبه یه تأسف‌آوریه درست میگم، و من متوجه نبودم که سقوط اخلاقی و سقوط ارزش‌های انسانی در ایران تا چه اندازه است. همه یه ملت اینطور نیستن. برخلاف آنچه که این دوست ما، شما ببینید چه مغلطه‌ای میکنه، ولی در مورد آمار شرکت مردم در تهران غیر از معدودی از روشنفکران که در انتخابات شرکت نکردن، عمده مردم شرکت کردن. حالا ببینید بعدش چی میشه. این تعداد تقریبا برابر با همون تعدادی بود که در انتخابات 88 به نفع جنبش صد شرکت کردن. دروغی از این بالاتر؟ حتی اگر 80% هم در انتخابات شرکت کردن، همه که جنبش سبزی نبودن. شما دقت کنید که حتی آماری رو که خود رژیم داده که در انتخابات 88 85% در تهران شرکت کردن و در این یکی 50%، 35% کمتر، به این نمیتونه اینو بپذیره. چطور من میتونم به حرف یک چنین فردی اعتماد بکنم با اینکه در ایرانه یا بنده در خارج نشستم؟ حرفاشون قابل اعتماد نیست. آیا واقعا فقط یه عده روشنفکر، اتفاقا یه عده روشنفکر رأی دادن؟ کارگرها که جنوب شهر بودن رأی ندادن. در شهرستان ها افراد فقیر و بسیار زحمتکش رأی ندادن. اتفاقا یه عده روشنفکر هم رأی دادن. سراب از نخب با صرف این قضیه شد. فهی برمی دردم به مصاحبهی که به سراب جفری گوند برد. فرض شود که از این جهت این قضیه مهمه که ما ببینیم سیاست خارجی امریکا چیه و در انتخابات آینده از 2017 کی سر کار خواهد اومد و داستان چیه. این ارتباط مستقیم با سرنوشت کشور ما پیدا میکنه. جمله اول شما میخونم که چه چیزی واقعا این قضیه است. روز جمعه 30 اوت 2013 روزی بود که اوبامای بی ارزه و نالایق فکلس سلطه و فرمان روایی، یعنی رین سلطه و فرمان روایی امریکا را به عنوان ابرقدرت استثنایی اجتناب ناپذیر پایان داد. این روزیه که تصمیم میگیره که به سوریه حمله نکنه. این یه نظر. یا به تفسیر دیگر روزی بود که اوبامای فرزانه و هوشمند به مقاط تیر و تار خاورمیانه، یعنی به این چاله و گودال واقعا خاورمیانه نظر انداخت و از این گرداب عقب کشید. بنابراین دو تا نظر وجود داره که اینا رو باز میکنه. من جمله به جمله برای اینکه همینطور که عرض کردم این 60-70 صفحه یا بیشتره، بنابراین قطعاتی رو ازش میارم و بعد بازشون. اوباما در اواخر 2011 اعلام کرد که اسد باید برود. اسد must go. و تصورش بر این بود که مثل حسنی مبارک خواهد افتاد. یعنی تفاوت بین بشار اسد و حسنی مبارک رو نمیتونه تشخیص بده. چون چنین نشد تصمیم گرفت هزاران نفر افراد مسلح رو، یعنی تروریست رو واقعا، برای برانداختن اسد تربیت کنن توسط بلک واتر، داینکوف و ده ها کنتراتچی پنتاگون و CIA که اینا آقای اریک پرینس که رئیس بلک واتر هستش که اخیراً حالا میخوان محاکمهش بکنن، اینا میلیاردرهایی هستن که در واقع با پول مالیات مردم و بودجه هم CIA، بودجه 80 میلیارد دلاری CIA و 1 تریلیون دلاری پنتاگون، اینا کنترات های عظیم برای تربیت تروریست در اردن، در قطر، در عربستان، در خود امریکا، در صدها پایگاه دیگهی که در سراسر جهان دارن. حالا ببینید در واقع اوباما تحت تأثیر چه کسایی بوده که حمله نکرده. رابرت گیتس به او توصیه کرده بود، رابرت گیتس که رئیس CIA بود، بعدش وزیر دفاع شد، از اون که بگذار، بهش گفته بود ابتدا از دو جنگ عراق و افغانستان رها شویم، بعد جنگ سوم را شروع بکنیم. در واقع اوباما به چه کسایی گوش میکنه؟ به برنت سکوکرافت که در واقع مشاور سیاسی جورج بوش اول بود و یکی هم رابرت گیتس. اینا از واقعا توریسیان‌های دست راستی هم هستن، منتها مثل نئولیبرال ها و نئوکنسرواتیو ها و صهیونیست ها همینجوری نمیزنن، بیگدار به آب نمیزنن، آدم هایی هم که فکر میکنن. و بعد جفری گولدبرگ میگه که چطور سمانتا پاور، حالا عزیزان دقت بکنن که اوباما با اینکه خودش در واقع نمیخواست این جنگ ها ادامه پیدا بکنه و چه قولهایی به مردم داد، ولی ببینید چه کسایی رو اوورده به مشاورین اصلیش کرده. سمانتا پاور، سوزان رایس، اینا دست راستی های وحشتناکی هستن که در حقیقت از طرفداران به تئوریسین های دخالت بشر دوستانه هستن. ما میدونیم که اینا بودن که در واقع به علاوه هیلری کلینتون که امریکا رو به جنگ لیبی و نابود کردن لیبی کشونده، ولی اینا طرفدار دخالت در افغانستان، در عراق، در سوریه، همه اینا طرفدار به اصطلاح حمله نظامی بودن. اما برخلاف رؤسای جمهور طرفدار مداخله در کشورهای دیگر، هرچند که اوباما میگه طرفدار سیاست‌های جورج بوش اول و برنت سکوکرافت. خب جورج بوش اول کسی بود که اولین جنگ رو در جنگ خلیج فارس یعنی علیه عراق رو شروع کرد. منتها اینا ناراحتن از اینکه جورج بوش اول نرفت بغداد رو در همون 1991 نرفت بغداد رو بگیره، دائم ازش چیز میکنن که پسرش اومد که اونو جبران بکنه و 2003 حمله کرد. زمانی که هیلری کلینتون وزیر خارجه بود، اوباما رو به دخالت فعال یعنی منطقه پرواز ممنوع تشویق میکرد. حالا نکته مهم اینجاست که دلم میخواد روش تکیه بشه، که ببینید در دستگاه هیئت هاجمه امریکا و در اون اینر کور یعنی اون هسته اصلی قدرت در امریکا چی میگذره و اختلاف بر سر چیه. آنچه از قابل اعتماد بودن امریکا یعنی credibility یا reliability در پنتاگون و وزارت خارجه امریکا و یک سلسله اتاقهای فکری که ده ها از این اتاقهای فکری وجود داره به فاصله چند قدمی کاخ سفید قرار دارن، آنچه که از کردیبیلیتی امریکا برداشت می شود، کاربرد نیروی هر شود که قدرتمندی را تشکیل می دهد که از نظر آنها اگر به آن عمل شود به دوستان امریکا اطمینان و قوت قلب می دهد و سیستم جهانی را ثبات می بخشد. یعنی امریکا در هر جای دنیا که کوچکترین چیزی اتفاق افتاد از قدرت نظامیش باید استفاده بکن. این قوت قلب به دوستانش میده، به اسرائیل، به عربستان، به سلطنت طلبا، به مجاهدین، به عرصبت که تمام دیکتاتورهایی که به دنبال کودتاها مثل شاه فرزند و غیره و غیره که امریکا سرکار، به اونا قوت قلب میده. فرزند در برزیل به دست راستی ها قوت قلب بده که دیلما روسف رو بندازن، در ونزوئلا به دست راستی ها بده که مادورو رو بندازن، و همین ترتیب در آرژانتین به آقای موریسیو مارسی قوت قلب داد که بیاد و بسا خانم کرسنر رو بندازه و بیاد اونجا و بسا آرژانتین رو به راست بکشونه، به یکی از سرسپاهیان امریکا بشه. به اینا موقعی که امریکا حمله نظامی میکنه قدرت از خودش نشون میده، مثلا قدرت نظامی و امنیتی و غیره و غیره، به اینا قوت قلب میده. حالا ببینیم تئوری این تئوری اتاقهای فکری واشنگتن و پنتاگون و CIA و وزارت خارجه است. ببینیم چه فرق این داره با سیاست اوباما. در همون روز تعیین کننده یعنی 30 ماه اوت، جو بایدن خطاب به اوباما میگوید، هر کدوم از این جملات یه چیزایی توشه، ابرقدرت ها بلوف نمیزنن، تو بلوف زدی، یعنی سرزنشش میکنه. بعدش صحبت از این میکنه که دیوید کامرون، عادل الجوبیر که وزیر خارجه عربستان شد، هر دو میخواستن که امریکا حمله کنن و الجوبیر به ریاض خبر داد که حمله خواهد شد. اوباما به پنتاگون دستور داده بود. حالا ببینید این 2013 است، برای اینکه بیشتر این مقاله در واقع نوعی سرزنش اوباماست که چرا به سوریه حمله نکرده و از درون این کل چیزا بیرون میاد که در سیاست خارجی امریکا چی داره میگذره. عزیزان باید فراموش نکنن که فرزن سلطنت طلبا و مجاهدین به شدت از اوباما نفرت دارن و تمام اونهایی که طرفدار دخالت بشردوستانه، علی افشاری، عصبت مصطفی واحدی، آقای عطری و خانمش، مجید محمدی، اینا به شدت ناراحتن از اینکه امریکا چرا به سوریه حمله نکرد. برای که میدونم اگه به سوریه حمله نظامی کرده بود پشترش لبنان و پشترش هم ایران بود و در نجا اینا میخوان پشت سر هواپیماها و تانکهای امریکا برگردن به ایران. ولی این فقط ایران نیست، در سراسر جهان همینطوره. همشون منتظرن که امریکا بیاد حمله بکنه و دست راستی ها استفاده بکنن از این، از جمله آقای عادل الجوبیر. و حتی دولت انگلیس، دولت فرانسه، دولت آلمان، که اینا کاملا تو این چیز اگه برسیم امروز به همه اینو بخونم، راجع به فرانسه آقای وال عرشبت که یعنی نخست وزیر فرانسه چی صحبت میکن، راجع به کامرون چی صحبت میکن، دیگه اینا سواری مفت میخوان از ما، دلشو میخواد که ما بریم حمله نظامی بکنیم و آقایان بیان یه نصیبی ببرن. عرشبت که از این میگه که پنتاگون، اوباما به پنتاگون فهرست هدفهایی رو که باید مورد حمله بگیرن تهیه کرده بود. کشتی های جنگی امریکا در شرق دریای مدیترانه آماده حمله شده بودن، ازشان به یاد بیارن. فرانسوا اولاند سرسخت ترین طرفدار حمله به سوریه بود، هر شود که و نیز آماده شرکت در این حمله بود، آقای اولاند سوسیالیست. اوباما اما دوچار دلشوره و نگرانی بود. حالا ببینیم چرا. دلیلش یک، مردم امریکا که ما میدونیم به شدت مخالف حمله نظامی بودن و چه ده‌ها و صدها هزار تلفن به کنگره کردن، این یک. دو، نبودن اجازه از سازمان ملل و کنگره. سه، نارضایی، من اینو نمیدونستم، انگلا مرکل. در واقع انگلا مرکل مخالف بوده، گفته که ما شرکت نمی‌کنیم در این حمله، در حالی که فرانسه و انگلیس می‌خواستن. چهارم، پارلمان، ما می‌دونیم 29 اوت یعنی روز قبل از این سیام روز تعیین کننده، پارلمان انگلیس حمله را رد کرد. اگه از اون یادشون بیاد مجلس عوام. حالا ولی قبلش اتفاق دیگه ای میفته که من اینو هفته گذشته صحبت کردم. قبلا جیمز کلاپر که رئیس تمام دستگاه های 16 دستگاه امنیتی امریکاست، جیمز کلاپر به طور غیر مترقبه وارد نشست شورای امنیت ملی امریکا که میشه و میگوید حمله شیمیایی توسط سوریه قطعی نیست. It is not a slam dunk. من صحبت کردم که slam dunk یعنی چه. در بسکتبال عزیزان میدونن که بسکتبالیست اگه بپره توپو بگیره و بزنه توی حلقه به اصطلاح بسکتبال، اینو بهش میگن slam dunk، یعنی قطعیه. در واقع به اصطلاح چیزه. در جریان عراق جورج تنت که جای همین آقای جیمز کلاپر بود اومد و گفت مسئله سلاح‌های اتمی عراق یک slam dunk هستش، یعنی قطعیه. و به همین دلیل بود که مردم هم جهان و و هم امریکا رو اینا راضی کردن که برن به عراق حمله بکنن. اوباما از اون درس گرفته. موقعی که جیمز کلاپر اومد و این رو گفت، شک و تردیدش برداشت. که ما میدونیم بعدم ثابت شد که دولت سوریه نبوده، بلکه تروریست‌ها بودن که اینا توش. در حالی که همه منتظر حمله بودن، اوباما به این نتیجه رسید که این دامی از سوی دوستان و دشمنان امریکاست. او با مشاور خود مکدونالد یک ساعت در چمن کاخ سفید قدم میزنه و تصمیم گرفت حمله نکنه و مسئله رو به کنگره ببره، که کنگره هم نمیتونست برای اینکه مردم نمیخواستن. سوزان رایس میگوید، حالا ببینید این مشاور اولیه شد خانم سوزان رایس، ببینید چه دست راستی خطرناکیه. خانم سوزان رایس میگوید ضربه به قابلیت اعتماد امریکا جدی و ماندگار خواهد بود. یعنی این به قابلیت اعتماد ما ضربه زده و اوباما رو بسرا. اما اوباما خونسردیش رو حفظ میکنه. استدلال های بعدی اوباما این بوده که بازرسان سازمان ملل، عزیزان بیاد بیارن در اون زمان که اینا میخواستن حمله بکنن، بازرسای سازمان ملل رفته بودن سوریه. آیا واقعا در چنین شرایطی دولت سوریه میاد گازهای سمی به کار ببره 1400 نفر آدم رو بکشه در حالی که مال سازمان ملل اونجا؟ دیوید کامرون هم موافق پارلمان رو نگرفته بود. سوم اینکه با موشک باران اوباما میگه ممکن است اسد، فقط با موشک باران اسد ممکنه جان سالم به در ببره و قوی‌تر بشه، در حالی که امریکا هم کاری غیر قانونی کرده است. و بعدش هم حالا این نکته است. چهارم، آنچه مرا به فکر فرو برد، اوباما داره به جفری گولدبرگ میگه. اینا چیزاییه که هیئت حاکمه امریکا نمیتونه بپذیره. میگه یک مسئله فلسفی است. یعنی چه؟ قوه مجریه در امریکا، ما میدونیم سیستم پرزیدنشال، رئیس جمهور قدرت فوق‌العاده بالایی داره برخلاف ایران. ولی شما ببینید در ترکیه الان اردوغان چیکار میخواد بکنه؟ میخواد سیستم پارلمانی رو به سیستم ریاست جمهوری تغییر بده، برای اینکه قدرت خودش رو دست بگیره. قدرت فراوانی داره، اما این قدرت نامحدود نیست. نکته فوق العاده مهمه، برای اینکه ریاست جمهوری طوری شده در امریکا که واقعا مثل امپراتور عمل میکنه. یه کاری به کنگره نداره، کاری به سازمان ملل و نه مجمع عمومی، نه شورای امنیت، غیره و غیره. میره و به کشورها حمله میکنه. اوباما میگه که این نامحدود نیست. بعدش فرانسه، یعنی آقای والز به شدت معترض بود. محمد بن زاید آل نهیان به شدت ناراحت بود موقعی که حمله نکرد و گفت اوباما قابل اعتماد نیست. پادشاه اردن همینطور. دولت عربستان شدیداً ناراحت بود. جان مککین و لیندزی گراهام که به هر دوشان قول داده شده بود که حمله خواهد شد به شدت ناراحت بودن. کنگره علاقه به حمله نشان نداده بود و البته ما میدونیم که حالا بعدش اتفاق میفته. در کنگره G20، یعنی گرد همایی رسا 20 کشور اقتصادی مهم در سن پترزبورگ، اوباما با پوتین صحبت میکنه تا دولت سوریه رو راضی بکنه پوتین که سلاح‌های شیمیاییش رو از بین ببره، و به این ترتیب پوتین اوباما رو نجات میده. در واقع برای اینکه اوباما میگه خب ما دستاوردی داشتیم، ما اونم از بین بردن سلاح‌های شیمیایی چیزه. اوباما به خبرنگار به گولدبرگ میگوید از تصمیمی که گرفته بسیار راضیه. بعد جفری گولدبرگ میگه که نه، عذر میخوام، اوباما این هم نکته بسیار مهمیه. در واشنگتن دفترچه قواعد بازی وجود داره، این روش میگن پلی بوک. دفترچه قواعد بازی وجود دارد که رؤسای جمهور باید از آن تبعیت کنند و آن هم مربوط به دستگاه تعیین کننده سیاست خارجی است، دولت پنهان، که این فارین پالیسی استبلیشمنت یعنی اون سیستم و دستگاهی که در نهایت تعیین میکنه که رئیس جمهور و سایر قوا چه کار باید بکنن. طبق این دستور العمل باید در برابر حوادث مختلف عکس العمل نشون داد، هر چیزی، هر اتفاقی در دنیا بیفته، و عکس العمل هم عموما نظامی است. وقتی ایالات متحده مورد تهدید است، بعد اوباما میگه اگه منافع ما مورد تهدید باشه، آره، دخالت ما مؤثر واقع میشه، اما این سیاست میتواند دامی باشد که موجب تصمیم گیری های غلط بشه. در مورد سوریه اگر از این دستور عمل پیروی نکنی، سخت مورد انتقاد قرار میگیری، حتی اگر دلایل محکمی بر خلاف اون وجود داشته باشد. اینا همه به نوعی پیروی نکردن از این استبلیشمنت یا نئوکنسرواتیو ها یا صهیونیست هاست که این یه مقدار سیاستش رو تغییر میده، در نتیجه نتانیاهو رو عصبانی میکنه، لیندسی گراهام و عرصبت که جان مکین و سایر و ایسا واقعا فاشیست ها رو عصبانی میکنه. ولی حالا اوباما به این سیستم بیشتر خدمت کرده یا جمهوری خواه. قبل از اینکه اینو من تمومش بکنم، حزب دموکرات به این سیستم، به پایداری این سیستم، به ثبات این سیستم بسیار بیشتر از جمهوری خواه خدمت کرده، و اینم در مورد ایران هم صادق. داعشی های آدم خواه سیستم رو متزلزل میکنن، اصلاح طلبا دوباره با آرامش برش میگردن. درست همون نقشی که جمهوری خواه میاد کسافتکاری میکنن، اوباما میاد پاکشون میکنن. فرزن جورج دبلیو بوش باعث شده بود یه جنبش ضد جنگ به وجود بیاد، یه جنبش لاتینوها. بارها من گفتم 2006 1,000,000 لاتینو در خیابانهای لس آنجلس بودن که شهر به کلی تعطیل شد. عزیزان باشون صحبت کردم اون موقع. جنبش سیاهان. اوباما اومد تمام اینها رو خرد و متلاشی کرد، نیروهاش رو تا حدی از عراق بیرون کشید، تا حدی دوباره داره میفرش به افغانستان. عوضش چی؟ داره امریکای لاتین رو از پا در میاره. خدماتی که اوباما به سیستم کرده قابل مقایسه با جمهوری خواه نیست. همین کار رو اصلاح طلبا، ملت ما باید بدونن که فرزند جنبش سبز رو چه کسی زیر پاشو خالی کرد، تبدیل به یه جنبش زردش کرد، تضعیفش کرد، از این انسانها دفاع نکرد، مردم رو به مقاومت دعوت نکرد و بالاخره جنبش سبز رو تونست از پا در بیاره. اصلاح طلبا بودن. اوباما هم این کار کرد در امریکا. اینا مثال های تاریخی فوق‌العاده مهمیه که درس توشه. حالا ببینید اوباما در این حال که یه مقدار نرم تره مثل اصلاح طلبای خودمون، ببینید چه امپریالیست خطرناکیه. میگه که هیچ گرد همایی سرانی نیست که امریکا دستور کار آن را تعیین نکرده باشد. یعنی یک کشور استثنائیه، سازمان ملل، کنگره، افکار عمومی مردم امریکا، افکار عمومی مردم جهان، امریکاست که تعیین میکنه. و اگر تعیین نکند دستور کار موفق نخواهد شد، چه در مورد امنیت اتمی که تمام قراردادهاشون رو با روسیه زیر پا گذاشتن، ناتو رو فرستادن تا دروازه های مسکو، وضعیت مالی جهان که کشورهای مختلف رو میتونه از پا در بیاره، از ایران گرفته تا ونزوئلا تا برزیل تا آرژانتین، و چه محیط زیست که امریکا نقش اساسی در شکست تمام نشست هایی از عرصه که اولینش در 1992 گرفته تا آخرینش که در پاریس بوده. بنابراین رابطه ی سلطه و تابعیت کاملا حزب دموکرات و به ویژه اوباما میخوادش، منتها تاکتیکاش با جمهوری خواها فرق میکنه و تاکتیکاش فوق العاده زیرکانه تر، آبزیر کارتر و مؤثرتر هم برای حفظ این سیستم و سیستم جهانی و تسلط امریکا. بعد جفری گولدبر میگه که چهار مکتب در ایران وجود داره، یکی مکتب رئالیسم یا واقع گرایی، یکی ایزولیشنیسم یا انزوا گرایی، یکی لیبرال اینترنشنالیسم یعنی به اصطلاح مداخله جویی لیبرالی، و اینترنشنالیسم اصطلاحاً که از آنها که توضیح میده هر کدوم از اینا رو، که میگه در واقع اوباما سیاست رئالیستی رو در پیش میگیره، در حالی که ما میدونیم نئو کنسرواتیوا لیبرال اینترنشنالیست هستند، یعنی خواهان دخالت و به ویژه دخالت نظامی در تمام امور جهان هستند. بعد میگه که از آنها که سواری مفت میخواهند سخت دلخوره، مخصوصا از انگلیس، که ما میدونیم روزنامه های انگلیس مخصوصا تایم لندن جواب داد که بسیار به کامرون گفت که سواری مفت میخواد. بعد ببینید اوباما در این حال چه چیزایی رو به جفری گولدبرگ میگه. ما تاریخی در ایران داریم، کودتای 28 مرداد رو داره میگه، ما تاریخی در اندونزی داریم، کودتای اندونزی که 1.5 میلیون انسان رو کشت، و در امریکای مرکزی داری داره به نوعی انتقاد میکنه از کودتا. تقریبا همه قدرت‌های جهانی در اثر گسترش بیش از اندازه قدرت نظامیشون رو به افول رفتن. این حرفا واقعا برای سیستم امریکا کفره گفتن اینا. اینا همون پال کندی، ما میدونیم که به اصطلاح صعود و افول امپراتوری ها میگه که موقعی که قدرت نظامی امپراتوری ها بیش از توان اقتصادیشون گسترش پیدا میکنه به طرف افول میرن، که دقیقا در مورد امریکا این داره اتفاق میفته. اوباما واقعا اوباما رو اووردن صهیونیستا بر سر کار که نجات بده، برای اینکه جورج دبلیو بوش داشت ضربات سنگینی به اعتبار امریکا و از نظر داخلی داشت جنبش های بزرگی به وجود می آورد. در مورد لیبی حالا ببینید چی میگه. اوباما نمیخواست وارد جنگ شود. جو بایدن و رابرت گیتس او را برحذر داشتن، اما هیلری کلینتون، سوزان رایس، سامانتا پاورز، هر سبت که بن رودز که یکی از مشاورین اصلیش بود و انتونی بلینکن، اینا هر دوشون الان کنار رفتن، اینا بالاخره به جنگ علیه لیبی کشوندن. در واقع البته اوباما داره خودشو این اواخر به اصلاح ریاست جمهوریشه و میخواد خودشو به نظر تاریخی تبرئه بکنه، وگرنه اگه واقعا مثل سوریه مخالفت میشد اینا چه کار میتونستن بکنه. جالبه جفری گولدبرگ میگه که از زبان جو بایدن میگوید هیلری کلینتون میخواد گولدا مایر بشود. گولدا مایر از اون ساکتونیست های واقعا وحشتناک و فاشیست بود و حالا خانم هیلاری کلینتون میخواد جای گولدا مایر رو بگیره. در مورد لیبی ببینید اوباما چه میگه و چه دروغ‌هایی رو میبافه در این حال. ما فراموش نکنیم علی‌رغم این چیزای نسبتاً قشنگی که داره میگه راجع به ایران، راجع به اندونزی و غیره و غیره، فرضاً راجع به اندونزی در میاد میگه که حالا عربستان که میرسیم، میگه من که زمانی که در دوران بچگیم در اندونزی زندگی میکردم، برای این که ما میدونیم 4 سال در اندونزی زندگی کرده، مسئله اسلامی این طور مطرح نبوده. حالا که من میرم اندونزی، میرم همه ریشو شدن، همه مسلمون شدن. کی این کار کرده؟ عربستان که هزاران مدرسه باز کرده و اینا تبلیغات مذهبی و تمام این آخوندار رو میفرسته اونجا به تبلیغات مذهبی میکنه، انتقاد میکنه از این قضیه. میگه ما راجب لیبی، ما نقشه را تا اونجا که انتظار داشتیم پیاده کردیم، درست پیاده کردیم. اجازه سازمان ملل را گرفتیم، اجازه سازمان ملل را گرفته بودن. پرواز ممنوع که داده بود سازمان ملل اینه که ناتو بیاد خودش حمله بکنه. دروغ داره میگه. ائتلافی درست کردیم، درسته، از فرانسه و ارتباط انگلیس و غیره، 1 میلیارد هم بیشتر خرج نداشت از اینکه میلیارد ها دلار به کشور لیبی ضربه خورده، بین 40,000 تا 50,000 نفر کشته شده. چون خانم کلینتون در اومد گفت که ما حتی 1 کشته هم ندادیم در لیبی، بنابراین خیلی جنگ خوبی بود. مردم لیبی اگه کشته بشن مسئله نیست و که از نظر نظامی خیلی ارزانه، فقط 1 میلیارد خرجمون شد. بعد میگه ما از کشتار جلوگیری کردیم. قذافی بهشون فیز داده بود که من حاضرم کنار برم، ولی این ضد بشرم اگه قبول میکردم میباید این کشور رو نابودش میکردم. هر شبت که انتقاد اوباما از سارکوزی و دیوید کامرون، از هر دوشون، انتقاد سخت او از عربستان و در گسترش وهابیسم به ویژه در اندونزی. بعد آقای ترنبو که نخست وزیر استرالیاست از اوباما میپرسه شما که از سعودی ها انتقاد میکنیم، اگر سعودی ها دوستان شما نیستن؟ اوباما بهش جواب میده مسئله پیچیده است، خیلی مهمه. در مورد عربستان، در کاخ سفید امروز شنیده میشود که اکثر ربایندگان هواپیما در 11 سپتامبر اهل عربستان بودن و نه ایران. این چیزیه که یه تغییر در سیاست امریکاست. او گفته است راجع به عربستان، میزان پیشرفت یک کشور را از رفتار با زنان این کشور میتوان اندازه گیری کرد. جالبه، این یه نقل قول از مارس لابد، ولی اینکه دقیقا همینطوره. بعد میگه که ایران از 1979 تا کنون دشمن ایالات متحده بوده است و دست به تروریسم دولتی زده است. خطری واقعی برای اسرائیل و بسیاری دیگر از متحدین است. مرتکب خیلی اعمال مخرب دیگر می شود و نظر من همیشه این بوده است که نباید دوستان سنتی خود یعنی عربستان را به خاطر ایران کنار بگذارید. اما یه اما میذاره توش، عربستان نیاز دارد در خاورمیانه با دشمن خود ایران مشارکت کند. یعنی یه موازنه بین این دوتا، مثل زمان شاه که امریکا دائم بین عربستان و ایران یه موازنه برای اینکه خودش به اصلاح استفادهشو ببره. بعد میگه که روی کردی، اون نوع اپروچ یا روی کردی که به دوستان امریکا میگوید، شما درست میگوید ایران مسئول تمام مشکلات است و در برخورد به ایران ما با شما هستیم و به شما کمک میکنیم. این در اساس بدین معناست که این کشاکش های فرقه‌ای شعله ور مانده. اگر ما دائم علیه ایران عمل بکنیم و به اصطلاح چیزهای عربستان رو نبینیم، کشاکش های فرقه‌ای شعله ور مانده و شرکای جنوب خلیج فارس ما، یعنی دوستان سنتی ما، به تنهایی قادر به خاموش کردن این شعله ها نیستن و یا به تنهایی قادر به پیروزی قطعی نیستن، داره در سوریه رو میگه یا در مورد ایران. و این بدون معناست که ما باید وارد بشیم و قدرت نظامی خود را به کار ببریم تا حسابها تصفیه بشه. ملک عبدالله گفته بود که امریکا باید بره سر مار رو له بکنه، یعنی ایران رو، بهش حمله نظامی بکنه. و به همین دلیلی که عربستان این همه خشمگینه از اوباما که چرا حمله به ایران، به سوریه، به لبنان نکرده. اوباما میگه به این سیاست نه به نفع ایالات متحده و نه خاورمیانه است. هوشیاره، میدونه و این بیشتر به نفع امپراتوریه. او سپس با نفرت از قبیله‌گرایی و قوم‌گرایی و فرقه‌گرایی و جفری گولدبرگ بهش میگه تئوری نیکسون این بود که باید قدری دیوانه بازی در بیاورن تا دیگران از ما بترسن. چاله به راست میگه نیکسون اینقدر آدم جنایتکاری بود که مثلا بریم کشورها رو با خاک یکسان که دیگران از ما بترسن. اوباما در جوابش میگه بگذار تئوری نیکسون را قدری باستر کنی. اینا در واقع کنارگیری نسبی از سیاست های امریکاست. بگذار تئوری نیکسون را قدری باستر کنی. ما بیش از جنگ دوم جهانی بمب روی کامبوج و لاوس ریختیم، اما در نهایت بیرون کشیدیم. نمیگه شکست خوردیم، میگه بیرون کشیدیم. کیسینجر به پاریس رفت و آنچه بر جای گذاشتیم در ویتنام در هم پاشیدگی و کشتار بود. موقعی که من به آن کشور می روم در فکر این هستم که چگونه به این کشورها کمک کنیم تا بمب‌های منفجر نشده‌ای که تا امروز دست پای اطفال کوچک را قطع کرده و یا می کشد اینا را از بین ببره. هنوز که هنوزه چنین استراتژی که نیکسون به کار برد و هنری کیسینجر چه کمکی به پیشرفت منافع ما داشت؟ بعد نکته مهم گلده، اگر روسیه خواست به مولدووا حمله کند شما چه کار میکنی؟ اوباما: اگر کسانی در این شهر هستن که فکر میکنن بر سر مسئله کریمه یا شرق اوکراین باید با روسیه وارد جنگ شویم، باید با صدای بلند اون را اعلام بکنم، بگن که وارد جنگ بشه. برای اینکه الان ازش میخوان هم در مورد اوکراین و هم در مورد سوریه با روسیه وارد جنگ بشه. اگر اینان فکر میکنن که تهدید یا عمل نظامی تصمیمات سیاسی روسیه یا چین را عوض خواهد کرد، شواهد 50 سال گذشته آن را رد میکنن. ولی در این حال همین اوباما دشمن اصلی رو چین میدونه و سیاست پیوت تو دی ایست، یعنی در حقیقت الان تمام دور تا دور چین رو با پایگاه های هواییش، یعنی میخوام عرض بکنم که اوباما فقط تاکتیکاش فرق میکنه، وگرنه همون فول سپکتروم دامیننس، یعنی سلطه و تابعیت کامل و تسلط بلا منازع بر جهان رو ادامه میده. اوباما فرض شد که راجع به آزادی گروگان ها صحبت میکنه، چون حکومت ایران از کار خوشش نمیامد از کارتر، اینشو گذاشت در تحریف تاریخی میکنه. ما میدونیم که چرا گذاشت تا به اصرار کارتر بیفته. فرض شد که آنچه بیش از همه او را به فکر وامی‌دارد، یعنی چیز رو محیط زیست و تروریسم، ولی میگه که بزرگترین چالش سیاست خارجی چین است. فرض شد که هیلری میگوید دنیایی نمیخواهیم که چین بر آن مسلط باشد. ولی با چین به طور رویا رو باید وارد به اصطلاح مبارزه بشیم. اوباما میگوید چین قدرتمند در شراکت با ما خطرش کمتره. حالا ما نرسیدیم امروز به بخش دیگه این چیز برسیم و بعدش هم من امروز میخواستم یه مقاله از گراهام فولر برای عزیزان بخونم. گراهام فولر از این جهت مهمه که یکی از برجسته ترین مأمورین CIA بوده و مقاله رو که من ازش دیدم در Information Clearing House اصلا تکون دهنده است. در Information Clearing House 21 مارس که چطور راجع به امپریالیسم امریکا صحبت میکنه و من میخواستم این رو به همین عزیزانی که ناله برای من نوشتم که مأمور CIA، مأمور عالی رتبه CIA راجع به امپریالیسم امریکا و دخالت بشر دوستانش به اصطلاح صحبت میکنه و ممکن عزیزان در ایران ببینید چجوری یا اصلاح طلبا چجوری فکر میکنه، میگن امپریالیسم وجود نداره. به هر حال اوباما در برابر این برداشت که دیپلماسی تکنوکرات ها و بروکرات های امریکا را در امان، در امن و امان نگه میدارن در برابر حمله نظامی، ببینید این در واقع اوباما داره میگه که ما از طریق دیپلماسی، از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، وال استریت، یعنی از این طرق ما کشورهای یکی پس از دیگری از پا باید در بیاریم، یعنی حمله نظامی، و اگر لازم بود تروریست تربیت بکنیم که برن و ما بهشون کمک بکنیم. این یه تاکتیک متفاوته با حمله های نظامی که در حقیقت نئوکنسرواتیوا میخوان. اکثریت مردم میگوین که این برو بابا این بیمعناست که ما از فقط تکنولوژیمون استفاده کنیم، از علممون استفاده کنیم، از اهرم‌های سیاسی و اقتصادیمون استفاده بکنیم، در حالی که حقیقت داره که ما از اینا، این نوع قدرت امریکاست که مردم بدون شک درک میکنن، یعنی مردم احترام میذارن به قدرت تکنولوژی ما، به قدرت مالی ما، به دلار و غیره، ما از این طریق باید کشور رو از پا در بیاریم، در حالی که موقعی که سرباز در جایی پیاده میکنیم کشورهای دیگر میگوین استقلال اونها زیر پا گذاشته شده. بنابراین اینه که واقعا به این امپراتوری خدمت میکنه. بعد این یه نکته است، جان کری بارها و بارها به کاخ سفید رفته و از اوباما خواسته است که حاکمیت سوریه را زیر پا گذاشته و در تاریکی شب با چندین موشک به هدفهای معینی از دولت سوریه حمله بکند، چرا که در آن صورت سوریه پای میز مذاکره از این طریق خواهد اومد. عزیزان دقت بکنن که الان همین ویروس یا پریروز در واقع جان کری دوباره برای سوم چهارم رفته بود با پوتین و لاوروف صحبت بکنه و در نتیجه در واقع اینا سیاستشون در سوریه داره با شکست کامل واقعا روبرو میشه و در واقع سیاست اوباما داره به اصطلاح صحت خودش رو نشون میده. البته این از نظر آدمای مثل سوزان رایس، سمانتا پاور، جان مکین، لیندی گراهام، نئو کنسرواتیوا، اینه که در واقع سیاست روسیه در اینجا اومد و فعلا دولت سوریه رو ثبات بخشیده، این براشون یه شکست بزرگ و تاریخیه. ولی به هر حال تا اینجا عزیزان من نرسیدم که اخبار سوریه رو هم اینجا امروز راجع بهش صحبت بکنم، که میدونن که عزیزان شهر پالمیرا یعنی اون شهر تاریخی معروف رو ارتش سوریه به کمک هواپیماهای روسیه کم کم و کم کم دارن میگیرن و این یه پیروزی بزرگ واقعا برای هم مردم سوریه و هم برای تمام مردم منطقه. فشار عظیمی روی اوباما هست که دست به عمل علیه سوریه بزنه و این خبرنگار هم مشوق همین کار است. اوباما اگر عراق، افغانستان و لیبی روی دست ما نبود شاید کاری می کردم. اوباما ابتدا فکر می کرد روسیه با ورودش باطلاقی برای خود ساخته، اما پس از اون که دخالتش موجب شکست‌هایی برای تروریست‌ها و پیشرفت دولت سوریه شد، کمک امریکا به گروه‌های تروریستی رو تشدید کرد. با همه اینا دارن شکست. بسیاری از اتاق‌های فکری واشنگتن پاسخگوی کمک‌های مالی عربستان و اسرائیل هستند. مثل بسیاری از رادیو تلویزیون‌های ایرانی، مثل بعضی از نویسندگان سایت کلمه، سایت ملی مذهبی، از عربستان کمک مالی میگیرن. بعضی هاشون، من همه رو نمیخوام عرض بکنم، ولی کاملا مشخصه که بسا بعضی هاشون از یکی از مقامات بلندپایی کاخ سفید میگوید خیابان ماساچوست که محل این اتاقهای فکریه منطقه اشغال شده توسط کشورهای عربی است، یعنی عربستان و قطر، امارات، کویت، از اونا پول میگیرن. به هر حال امروز من نرسیدم این اصلاح تضادها رو راجبشون صحبت بکنیم، ولی لازم بود و در هفته های آینده سیاست خارجی امریکا و انتخابات امریکا رو دنبال میکنیم و اگه لازم بود باز درس های بیشتری رو که از هفته اسفند یعنی انتخابات ایران هم هست اون رو هم دنبال میکنیم. به این ترتیب فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت اینجا تکرار میشه و بعد هم به تلویزیون IFTTV. عزیزان دقت بکنن، به دانشجو تیوی عضو میخوام، به دانشجو تیوی میره، ولی پیام افغان tv.com در اونجا عزیزانی هستن که فرکانس تلویزیون عوض شده، اگه میخوان فرکانس جدید رو دریابن برن به این پیام افغان tv.com، اونجا هستش و بعدش هم IFTTV میره و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.